5 کوسر خانم شبستری نوشته که 5 دقیقه کار داری، یه اجازه بدن پارک کنیم بریم بیام جریمه نکنن. ببین آخر آقا تو شهرهای بزرگ شما 5 دقیقه تو این وسط 4 نفرم خالی میبندن، به جای 5 دقیقه 50 دقیقه کار دارن دیگه، هیچ دیگه دوبل و سوبل و چوبل و همینجوری میزنن، خیابون بسته میشه، نمیتونیم کوسر خانم اینو ما اعمال کنیم، ببخشید. فاطمه خانوم با حال نمیشه، نمیشه که اینا فضا مجازی ها، جوان ایرانی سلام آن دلائین دو، من اونجا هستم الان. نمیشه که بستن کمربند تو پراید چه فرقی داره بود و نبودش؟ چرا بابا اینجوری هم نیست دیگه بابا الان یعنی شما پراید دارم ها. راستی یادم نبود اونم فروختم، ببخشید الان هیچی ندارم، من کمربند ولی دارم، کمربند دارم، آره بستم. گفتن که بذار ببینم دیگه کی از الان دوباره میگن که آقا آقایون رو خوندی و اینا. ایشون هم که سیامکی که اشکال نداره، سیامک گفته که 30 ساله از کرج، کارمند پدر دوقلوام است، یادتونه جولس و جولی نوشته چی؟ بله اینو من نمیتونم بخونم، من از فقط آقا سیامک هم حاضره، ببخشید یه سری چیزا رو نمیشه خون دیگه، رو کرو راست نمیشه خون روانته. برم سراغ پیامکا. مرتضی فیروزجاییان راننده نیسان تو راه چالوس گفته سبقت ممنوع رو مخه. داداش چرا رو مخه؟ سر پیچ اگه بذارن تو سبقت بگیری آزاد بشی، یکی رو به رو بیاد شاخ به شاخ بزنه رو مخه، بعد موقع مخه داغون میشه، خدا نکنه خدا نکنه. نیستم با اونایی که میگن قانون کمربند باید داره، نیستم. ببین شما ببین چقدر الان جون نجات داده شده به خاطر بستن کمربند و چقدر جون از دست رفته به خاطر نبستن کمربند، اینو نیستم با تون. نه کمربند باید باشه، یعنی اصلا خیلی زودتر باید میومد، اصلا دوتایی باید بزنیم، دوبل باید کمربند بزنیم. خیلی ممنونم بابت زدن حاضریاتون. خب 7:13 دکتر محمد اصغری، وی علاقمند به پیشبینی وضعیت آب و هوا بود. وی چند سالی است که تک ستاره آسمان هواشناسی کشور است. وی تا همین چند ماه قبل کارشناسی ارشد داشت. وی 2 است که به مقام دکترا نائل شده است. خانوم ها آقایان، دکتر محمد اصغری سلام.
درود بر شما پیمان عزیز، سلام بر شنوندگان گرامی، با افتخار در خدمتتون.
آقا خوشم میاد که سکوت میکنین، قشنگ گوش میدین. خب
پیمان آخه ما وقت میخوام زود تموم شه، به حاشیه نریم، ما وقت نداریم. الان کشاورزا بعد از برنامه پیامک میزنن شاکی از این بابت که چرا نذاشتی از خری حرفشو بزنه.
میخواین از این به بعد شما رو سیروس رجبی صدا کنیم؟ آره والا آخه وقت میگه سیروس بعد میگه وقت داریم یا نه،
در خدمت هم.
باش آقا بفرم بریم سراغ کشاورزا.
آره پیمان، تو خیلی از مناطق همچون که ما توقع داشتیم از دیشب بارش آغاز شده، ماکو، جلفا، برای شمال غرب کشور خیلی از جا، خوی، تبریز، مراغه، سراب، میانه، زنجان، ماهنشان، تکاب، بانه، سنندج، قروه، حتی داخلتر هم اومده همدان، روانسر، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، علیشهر، پیشرکان، خبرم‌آباد، نیم پایین‌تر،
خرمشهر، آبادان.
فقط اینو میخوام عرض کنم که تا ساعتی دیگه انشالله مردم خوزستان، مردم چهارمحال بختیاری، مردم کوکیله و بوی رحمت، همچون شمال فارس احتمالاً حالا با تأخیر بیشتر شمال استان بوشه باید منتظر بارش های خوبی باشن انشالله. استان مرکزی قم، تهران، قزوین متا قبل از اینکه بارش ها آغاز بشه توی مناطق به بعد از اون کشیده میشه.
بله.
این یعنی اینکه پیمان ما همچنان آلودگی رو داریم. امروز شاید بشه گفت آلوده ترین روز در شهر یا کلان شهرهایی که دیروزم و پریروزم باشون سر کار داشتیم به خاطر اینکه انباش داریم از روزهای گذشته. خب از این فهرست سمندش حذف میشه چون بارش ها آغاز میشه، ناپایداری ها آغاز میشه، تعرض
بله.
تو ولی خب داخل تر نه، همچنان ما اعتقاد داریم که اصفهانی ها به حال اگر صدای ما رو میشنون
من فردا میخوام برم اصفهان،
از فردا مشکلی نداره
باش.
ولی امروز مقدار آلوده هستش به ما. این رو میخوام عرض کنم که برای سواحل دریای خزر خب بارش ها خفیفتر هست، روند افزایش دما رو تا پیش از ظهر امروز هم تو خطه داریم. گفتم دیروزم سامانه گرمه تو خیلی از مناطق چون جریانات جنوبی هستن. در تبریز مثلا من دارم نگاه میکنم 6 درجه نسبت روز قبلش افزایش دما اتفاق افتاده. این عدد در خرم‌آباد همینطوریه، سمندش 4 درجه، اهواز 5 درجه. احتمال سیلاب، طغیان رودخونه ها، آب گرفتگی معابر عمومی در شمال و شرق خوزستان، در مناطقی از لرستان، در چهارمحال بختیاری، حتی در منطقه جنوب شرق ایلام وجود داره.
بله.
که اشایر بویژه اشایر کوچرو حواسشون جمع باشه ان شاء الله از اتاق و اطراف رودخونه جدا چشم‌پوشی میکنن.
اشایر کوچولو چیه؟
کوچرو.
آه کوچرو.
بله بله بله.
فکر کنم میگه اشایر کوچولو.
نه این وضع رو ما در سمنان در خراسان شمالی و خراسان رضوی با تأخیر خواهیم داشت. یعنی از فردا اونجا هم هوا ابری و بارونی و تو اتفاقات برفی میشه. مهر رو دارم میبینم پیماندو، همدان، زنجان، قزوین، حتی فرودگاه پیام کرج. اگه کسایی هستن که پرواز دارن پروازشون با تأخیر روبرو شد بدونن که از نظر جوی موجه بوده، انشالله که لغو نخواهد شد
انشالله. پروازهای یه بار دیگه بگین پروازهای کجا؟
به همدان، زنجان، قزوین، احتمالاً تو بعضی جاها هم دلگیرش میشه مثل سنندج، مثل اردبیل.
بله.
با توجه به سرمای هوا و رطوبت کافی که موجوده احتمال کاهش دید وجود داره. آخر هفته هستش، کسایی که ضرورت تو کارشون هست باید سفر کنن به استانایی که عرض کردم، به مناطقی که عرض کردم، ان شاءالله با حواس جمع میرن که مشکلی براشون پیش نیاد.
بله.
این سامانه پنجشنبه جمعه به طور کامل از کشور ما از سمت شمال شهر ایران ما رو ترک میکنه، ولی آنچه که من دارم نگاه میکنم اینه که بارندگی ها در استانهای مرتبط با پای زاگرس جنوبی قابل توجه. به ما خیلی پیامک داریم، ما از هرمزگان، از کرمان، از سیستان و بلوچستان
به شما میدن؟
از جنوب استان فارس به روابط عمومی اینجا احتمالا روابط عمومی صدا و سیما بهشون میرسه، از خراسان جنوبی، از یزد آگاه باشن.
بله.
که از این سامانه امیدی نیست که بارندگی های قابلی رو ما داشته باشیم، ولی خب سیستم های بعدی حالا قضاوت خیلی زوده پیمان، ولی به نظر میاد
هیچ وقت تو زندگیت قضاوت نکن آقای دکتر.
حالا وقتی دور باشه تو هواشناسی باید خیلی با
بله بله
تو منیمه تو باید باید با خیلی با قول معروف همه چیز رو در نظر، ولی آنچه که ما داریم الگو نقشه رو نگاه میکنیم در دیما اگر خدا بخواد صلاح بزنه ما رو سفید بشیم، ما تو دیما برف تو خیلی از مناطق از جمله در شهر تهران باید داشته باشیم. حالا زمانش شد اگرچه اینجا میشه از خروج مدل ها دید، ولی مطرح نکردنش بهتر هستش.
بله.
نوسانات دمایی طوریه که از فردا در نیمه غربی کشور کاهش دما اتفاق میفته و هفته بعدم هفته به حالا نسبت به این هفته نه هفته نسبتا سردی پیش روی ما هست. در سواحل دریای خزر هم از امشب که بارندگی حالا با شدت و ضعف شروع میشه کاهش دما رو پیش بینی کردیم. همینطور در آبهای جنوبی کشور
بله.
متلاطم و مواج خواهد بود از خلیج فارس گرفته تنگه هرمز و دریای عمان که ما دیروز برای شمال خلیج فارس پریروز هشدار در سطح نارنجی صادر کردیم. جریانات دریای به خشکی حاکم هستن و شرایط مثلا توی سواحل خاص شرایط برای رفتن به آب اصلا مساعد نیست. دست نگه دارن تیم دو سه روزه، انشالله بعد از اون وضعیت یکم آرومتر خواهد شد
انشالله. آقای ما دکتر اصغری
در خدمتیم.
10 روز نیستیم با هم، 10 روز به وصال شما ما میرسیم.
این سعادتیه که باز نصیب بنده خواهد شد.
سلامت باشی، ولی به هیچکی نگو.
خدا
حافظ.
خدا نگهدار شما.
همین حالا.
خدا
حافظ. ما بریم بالا، شکیفی بکنید با پیمان طالبی و سینا شماخانی. حال دلش،
حال بدم به عشق تو تغییر کرده.
جانم
عطر من و شهر من و درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم. من دیگه بهتر از تو از کجا بیام؟
ویدیو بگیرید.
دعای مادرم تویی، خود خود تو. هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم.
همه با هم 2 3 4
دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد. تو به هیشگی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد. تو به هیشگی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد. تو به هیشگی نگو، برا خیلی ها حال ما آرزو شد. تو
یه بار دیگر همه با هم،
دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد. تو به هیشگی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد. تو به هیشگی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد. تو به هیشگی نگو، برا خیلی ها حال ما آرزو شد.
آقا دستا همه از شیشه ها بیان تو، داخل از پنجره باشید داخل. راننده ها لطفا انگشتا رو بزنن رو فرمون. مسافرها لطفا قایمکی دو انگشتی دست بزنن. نگام کن کنار تو زیبا شدم. باز کن علیار،
نگام کن کنار تو زیبا شدم.
بابا
شبیه غروبای دریا شدم.
ماشاءالله
یه حس عجیبی داری تو صدا. صدام کن آله. که قلبم بریزه.
همه تو مترو تاکسی رو بگن.
دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد. تو به عشقی
نوازنده ویولون.
همون که میخواستم مو به مو شد. تو به هیشگی
بیانون بیانون بیانون. 2 3 4
دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد. تو به هیشگی نگو، با تو رو به رو شد، رو به رو شد. تو به هیشگی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد. تو به هیشگی نگو، برا خیلی ها حال ما آرزو شد. تو به هیشگی نگو.
سینا شبانخانی، پیمان طالبی، هادی ابوالفضلی، سیروس رجبی، دیگه کی؟
صدای راهبران. روز ملی حمل و نقل و رانندگان گرامی باد.
این ناودان که روز و شب خونه رگ هر جا که ای، با همت یاران تو چرخه ای از شایستگی.
در هر شرایطی، در هر آب و هوایی به پیش می روی، با چرخهای کار و فعالیت و زندگی از حرکت نایستد.
صدای راهبران، شبکه رادیوی جوان،
چهارشنبه 26 آذر ساعت 13 و ساعت 14:30.
خب 7:24 دقیقه است، صدای راهبران. چند هم ساعتش که گفتن یادم نی، ولی امروز تقدیم شما خواهد شد، 13 تقدیم شما خواهد شد. خب ما میخوایم 4:27 متوقف شیم، هر کاری دارید انجام بدید، سریع، فقط سریع 4:27 دیگه برمیگردیم.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام میکنم به شما شنونده های خوب رادیو جوان، من صدیق مرادی هستم و در خدمت شما با معرفی یکی دیگه از خدمات ارزنده مؤسسه اعتباری ملل. لطفا همراهمون باشید. یکی از صنایع شناسنامه‌دار و دیرینه کشورمون فرش دستباف ایرانیه، صنعتی که در همه جای دنیا کاملا شناخته شده و ارزشمنده. مؤسسه اعتباری ملل در این زمینه هم وارد عمل شده و با حمایت و پشتیبانی از شرکتی بزرگ به نام شرکت فرش ایران قدم مؤثری در جهت رونق هرچه بیشتر این صنعت ارزشمند برداشته که جناب آقای سید امین جوادی، مدیر عامل مؤسسه اعتباری ملل، در این مورد توضیحات کامل‌تری رو عنوان می‌کنند. ما هم بشنویم.
همونطوری که در جریان هستید، هر کشوری برای خودش یک شناسنامی داره و اون کشور رو با اون صنایع یا با اون تولیدات میشناسن. کشور عزیز ما رو به فرش دستباف میشناسن. در سالهای اخیر ما دیدیم که این بخش یه مقدار داره مخفول میشه، بنابراین شرکتی رو پشتیبانی کردیم به نام شرکت فرش ایران که الان مفتخرم که به عرضتون برسانم که 13,000 نفر مشغول به بافتن قالی هستن. قالی های بسیار فاخر، بسیار ارزشمند. بزرگترین قالی دستباف دنیا رو همین شرکت بافته که 6,000 متر یک تخت قالی است که در مسجد شیخ زاید ابوظبی در اونجا ازش بهره برداری میشه و یک فرش 5,000 متری که در مسجد قابوس در مسقط از او استفاده میشه.
در این لحظه میخوایم سری بزنیم به یکی از شعب مؤسسه اعتباری ملل و صحبتهای یکی از مشتریان این مجموعه رو با هم بشنویم، ببینیم نظر ایشون در مورد عملکرد این مؤسسه اعتباری چیه. بشنویم، در ادامه با شما هستیم.
من دوروبر یک سال میشه که اینجا حساب دارم و از این امکانات پایا و ساسنا و اینا خوب خیلی استفاده میکنیم و الان که خب بالاخره این مشکل بیماری کرونا، پروتکل بهداشتی و همه این چیزا تو این بانک انجام میشه و چون نوبت دهیشون و اینا هم روی حسابه، خب خیلی خلوت‌تر از بانک‌های دیگه است. بعد ما خب همه کارمون اینجا انجام میدیم. یه سری پیشنهاد وام و اینا هم دادن، ولی خب من چون نیاز نداشتم استفاده نکردم. ما الان یک سال خورده یه حدود 1-2 ماه داریم حساب داریم، پشت سر هم داریم کار می‌کنیم، حالا مشکلی وجود نیومد واسه. همیشه هم پاسخ خوب بودن، پرسنل خیلی خوبی هم داشت.
مؤسسه اعتباری ملل در کنار همه فعالیت‌ها و خدمات راهگشایی که داره، با پشتیبانی از شرکت بزرگ فرش ایران باعث شده که تعداد قابل توجهی از هنرمندان قالی‌باف کشورمون توی این شرکت مشغول به کار بشن و مورد حمایت این مجموعه قرار بگیرن. جناب آقای جوادی توضیحات کامل‌تری رو در این مورد و همینطور تسهیلاتی که در اختیار این عزیزان قرار داده میشه برای ما میگن که با هم بشنویم.
خوشحالم بگم که هموطنان من در این شرکت مشغول هستن، فرش‌های بسیار نفیس دستبافی رو تولید میکنن و به کشورها و اقصا نقاط دنیا این فرش‌ها رو صادر میکنن. الحمدلله در این نقطه باید عرض بکنم که هموطنان عزیزم تمام هنرشون رو هنرنمایی میکنن که بتونن این چیزی که یادگار گذشتگانشون هست، نیاکانشون هست، از این حفاظت بکنن و مؤسسه ملل هم در کنار این عزیزان کمک میکنه، تسهیلات های خوبی رو در اختیار این عزیزان قرار میده برای تأمین مصالح بافتن این فرش ها و راهنمایی در جهت تولیدات بسیار خوبه و تیراژ بالای این فرش ها رو مدیریت داره میکنه. امیدوارم که اینها بتونه برای کشور عزیزمون مفید و فایده واقع بشه.
مؤسسه اعتباری ملل، پشتیبان صنعت و هنر ایران.
چشم باز، کمر صاف، سر بالا، میخوایم یه روز خوب و پرتلاش رو آغاز کنیم.
برنامه چیه؟
یکم ورزش؟
همراهت کیه؟
رادیو جوان.
حواست کجاست؟
پیش جوان ایرانی سلام.
پس سحرخیز باش تا کامروا باشی.
جوان ایرانی سلام. سلام.
جوان ایرانی سلام، شنبه تا چهارشنبه 6:40 تا 8 صبح.
شده شما با تحقیق و جستجو از اشتباه در بیاین؟ تلفن زدین در مورد همین موضوع بهمون گفتین که
من آخرین باری که تحقیق کردم و اون کار اشتباهی بود که دوباره با تحقیقم درست شد می که من پارسال موقع ساختمون سازی روی بنای ساختمون و این خاکشناسی تحقیق کردم و توجه شدم که این هیکلی که می‌خواستم بکنم اشتباه بود و تحقیق از سرخانم گرفتم. خوشبختانه خوب بود و من تونستم پی ساختمون رو خیلی خوشگل در بیارم. با تشکر. جوان ایرانی سلام.
این شکاری هستن از خراسان جنوبی شهر بشتویه. یه سلام عرض میکنم خدمت مردم ایران و علم خود عوامل برنامه رادیو جوان. من یه مدتی جنس خارجی میخریدم و وقتی که فهمیدم جنس ایرانی خوبه بهم گفتن جنس ایرانی خوبه و فلان اینا، گفتم جنس ایرانی خریدم، دیدم کلا تو اشتباه بودم. جنس ایرانی خیلی بهتر از جنس خارجیه. اینجا بود که از اشتباه در اومدم. مرسی از برنامه‌تون. جوان ایرانی سلام.
آقا منم تجربه دارم. آخرین بار همین چند روز پیش یا روزای قبلش یا ماهای قبلش بوده که گفتن خونه و ماشین و لبنیات اینا ارزون میشه. بعد ما یه تیم تحقیقاتی تشکیل دادیم، رفتیم تحقیق کردیم، نه بابا از اشتباه در اومدیم، دیدیم نه اصلا اینا اصلا دوتا نرخ داره، یا گرونه یا گرونتر، یعنی ارزون نداره. اصلا تحقیق کردیم نبودیم.
ما یک خودروی خریداری کنیم، بعد شنده خیلی از این خودرو تعریف کرد و پدرم داشت باور میکرد، اما بعد از اینکه تحقیق بیشتری کردید نه، اون خودرو اون کیفیتی که فروشنده در واقع مد صحبت میکنه و تعریف میکنه نداره و اون خودرو رو در واقع از اون فروشنده ما خریداری نکرد.
یکی از اون تحقیق های مهم که ما رو از اشتباه در میاره تحقیق راجب خانواده عروس و داماد یا خود عروس داماده. طرف خودش رو پنت‌هاوس نشین معرفی میکنه، بعد تو تحقیق کاشف عمل میاد که تو پشت بوم اجاره‌ای زندگی میکنه، بعد هنوز نه کار کاسبی درستی داره نه شرایطش داره مد خواستگاری، اونم تازه کنار لوله بخاری میشینه که تو سرمای وقت یخ نزنه. خب بعد اومده میگه که من دختر شما رو خوشبخت خواهم کرد، بنده سال اول شاسی بلند میخرم، قول میدم که سری خونه رو منطقه شو عوض بکنم و اینا. بعد میرن نه اینجور نیست. اینا خوبه، این تحقیق خوبه.
با عرض سلام و صبح بخیر. یه بار خواستم یه خودروی رو بخرم، از نظر تبلیغات در کیفیت بسیار عالی بود، فقط در تبلیغات و در عمل از دوستانی که خریدن سوال کردن گفتن آقای خودرو ماهی یک بار با به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنی، همیشه یکی از آپشناش خرابه، فقط تبلیغاته. من به خاطر همین از اون اشتباه خرید این خودرو بیرون اومدم. با تشکر. منصور سبزی‌پور از بندر.
و یکی از اون آخرین بارایی که تحقیق کردیم و از اشتباه در اومدیم بود که روی ماشین و خونمون قیمت چند صد میلیونی و میلیاردی گذاشتیم، بعد یه مشتری هم پیدا نشد بخره، بعد تازه فهمیدیم این قیمت ها حبابه ولی من نمیدونم چرا الان چند وقتی هی مدام تو حبابیم ما. آقا یکی بیاد این حبابا رو بتره کنه ببینی واقعیش چیه. تو همین حبابا دارن معامله میکنن ها، تو همین قیمت حباب ماشین دارن میخرن میفروشن. حباب تو خونه داره خرید و فروش میشه، اجاره میره رهن میره اینجوری ها. بهتره کنید این حبابا هرچه زودتر دیگه از تو حباب بودن آقا ما نمیخوایم تو حباب باشیم، من میخوام بیام بیرون حباب.
با چشمایی که از شادی برق میزنه، با لبی که با لبخند شکفته شده و با قدمهای استوار از خونه بزن بیرون.
دارم به این فکر میکنم تو فکر تو چی میگذره
که آینده مال توه.
دنیا مو عوض کن هر جور که میتونی، چشمامو ببین تو حرفامو بخونی.
جوان ایرانی،
جوان ایرانی سلام.
من با تو میمونم مگه پشم زمینه، من با تو هم سقفم اگه تو آسمونه، هر کی تو رو دیده میتونه تا همیشه عاشق بشه، عاشق بره، عاشق بمونه.
خب ما میخواستیم که با یکی از مسئولین آموزش پرورش در مورد امتحانات آنلاین و حضوری و اینا صحبت بکنیم، همون بحثی که این روزا هستش دیگه. حالا بعضی میگن حضوری حضوری، امین قاسمی فر اومد یه بارم یه چیزی گفتی 12 ها حضوری قراره برگزار شاره. خواستیم چند تا چونش رو مطلع بشیم، چه جوری امتحان میخوان بگیرن، قوانین چیه، کیا حضوری ان کیا اینترنتی ان و اینا، که امروز گفتن ما پاسخگو نیستیم. حالا نمیدونم چرا امروز، شاید کار داشتن، ولی خب حتما روزهای بعد یا خودمون یا گروه دیگه در هفته آینده باشون ارتباط خواهند گرفت که در موردش صحبت بکنن. این از این. ولی بخش پیگیریش هست، امیر بیشه بخش پیگیریشو انجام داده، فقط بخش صحبت تلفنیشو نداریم. بشنویم امیر بیشه رو.
پیگیری. جوان ایرانی سلام. آقایان و خانم های مسئول، با خودتون چند چندین؟
امتحانات اصل بر این هستش که حضوری انجام بشه، به جهت اینکه ما وقتی که اتصال و ارتباطمون با دانش آموز مجازی شده، باید مطمئن بشیم که او فراگیری کافی و کامل رو داره و روش‌های تست‌های مجازی اون کیفیتی که میتونه در آزمون حضوری به ما بده نداره. لذا ترجیحمون این است، مگر اینکه در زمان امتحانات ما با وضعیت‌های مواجه بشیم که متخصصین بهداشت و درمان کشور اجازه حضور رو ندن.
گفتن که شاید در بعضی مقاطع امتحانات دی ماه قرار حضوری باشه. آدم میمونه چی بگه؟ کلی تماس و پیام از طرف مخاطبان داشتیم که حتما این موضوع رو پیگیری کنیم و خب حقم دارین که نگران باشین. واقعا آدم میمونه دقیقاً با چه منطقی این تصمیم میخواد گرفته بشه. در سال آموزشی قبل وقتی که وضعیت مثل الان انقدر قرمز نبود و انقدر آمار مرگ و میر کرونا بالا نبود، امتحانات خرداد به غیر از مقطع اول بقیهش غیر حضوری برگزار شد. تازه اونم زمانی بود که مسئولان هم گفته بودن کرونا در گرما زورش کمتره و شاید از بین بره. وای به حال الان که کلن به خاطر سرما فصل ویروس های تاج داره و سرما خوردگی و آنفولانزا هم هست، بعد شما میخواین توی این شرایط به شدت قرمز امتحانات رو حضوری برگزار کنید؟ آقا آیا این تصمیم رو همون کسایی گرفتن که برای محدودیت ها تصمیم گیری کردن یا نه کس دیگه ای؟ شما 3 هفته از انواع و اقسام محدودیت ها رو روی زندگی مردم امتحان کردین، بعد 1 هفته است به هر بهونه‌ای میگین مردم شب یلدا رو آنلاین با هم ارتباط بگیرین و خونه هم نرین و دور همی ها رو لغو کنین. که البته حرفتونم منطقیه، ولی بعدش میخواد